بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مفهوم، بحث جمله شرطیه به پایان رسید. گفتیم که مشهور معتقدن جمله شرطیه مفهوم داره. مقصودشون از مفهوم، همونطوری که در بحث‌های گذشته گفتیم، چیزی است که مدلول لفظه، یعنی مدلول هیئت ترکیبیه، و در این حال مدلول مطابقی هیئت ترکیبیه نیست. این مدلول، مدلول التزامی هیئت ترکیبی است. البته اشاره کردیم که هرچند مفهوم قابل تقسیم به موافقت و مخالفت، اما اونی که در اصول مجال بحث پیدا کرده مفهوم مخالفته، چون مفهوم موافقت همیشه وابسته است به ماده و در واقع بحث فقهی است نه بحث اصولی. اونچه که وابستگی به ماده نداره و در واقع مربوط به هیئت هست مفهوم مخالفته. در مورد جمله شرطیه مشهور قائل شدن به این که جمله شرطیه دلالت میکند بر مفهوم به معنای مفهوم کلی، یعنی وقتی که شارع یک حکمی رو مشروط به شرطی در جمله شرطیه بیان کرد، مثلا الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء، این مفهومش اینه که اگر آب به این حجم نرسید، هر آبی میخواد باشه، با هر خصوصیتی میخواد باشه، این معتصم نیست. این دلالت میکنه بر این معنا. و اگر یه روایت دیگری آمد گفت ما البئر واسع لا یفسده شیء، که آب چاه رو داره به عنوان آب معتصم معرفی میکنه، اون روایت منطوقش با مفهوم الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجسه شیء تعارض داره. بعد مشهور میگن البته دلالت منطوق اقواست از دلالت مفهوم، در نتیجه مفهوم الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجسه شیء با منطوق ما البئر واسع لا یفسده شیء تقیید میشه، که پس آب کر که مربوط به حجم آبه و آب چاه، اینها معتصمه. اگر باز روایت آمد راجب ما المطر، اون گفت آب باران معتصمه، دوباره اونم همین آب جاری له الماده، اگر روایت آمد که معتصمه اونم همین. بنابراین چنین دلالتی رو برای جمله شرطیه قائلند و معتقدند اگر یه مطلبی خلاف این مدلول بیاد با این یه تعارضی پیدا میکنه، حالا اگر جمع عرفی داشت خب جمع میشه، اگر نه که هیچی، تعارض میشه. بله، یعنی بعضی جاها جمع عرفی نداره. خب آقا من شما مشکلت نیست همیشه تو مثاله، من الان مثال میزنم جمع عرفی داره، بلافاصله شما مشکل پیدا میکنید. اگه الان مثال میزدم که جمع عرفی نداره، شما فهم کردی همیشه تعارضه. اونی که مطرح اینه، اینا میگن چنین مدلولی جمله شرطیه داره. این مدلول جمله شرطیه اگر یه مدلول مخالفش آمد تعارض پیدا میکنه. حالا این تعارض ممکنه تعارض بدوی باشه، تو بحث تعادل تراجی میگیم، یعنی قابل جمع عرفی باشه، ممکنه تعارض بدوی نباشه، قابل جمع عرفی هم نباشه، اینو میپذیرم میگم، ولی چنین مدلولی داره. همین مقدار اونا میگن، نمی بیشتر از این که ادعا ندارن. خب مگه اونا میگن امر ظاهر در وجوبه، چه ده ادعایی دارن؟ بیش از این که ادعا ندارن که خود امر دلالت بر وجوب میکنه، اگر یه دلیل دیگری آمد که با این دلالت منافات داشت تعارض پیدا میکنه. اگر اون دلیل معارض قابل جمع عرفی بود، خب جمع عرفی میشه، اگر نه میشه بحثای تعادل و ترجیح، میشه بحثای تعارض مستقر. حالا اینجا این هم مدلول قبول دارن. ما گفتیم که جمله شرطیه مفهوم به این معنا نداره، الماء و اذا بلغ قدر کرن لا یا نجس حشه، یعنی اگر آب اندازه کر نبود، هر چی میخواد باشه، هر خصوصیتی داشته باشه، این روایت داره میگه معتصم نیست. نه، این روایت همچین مبلولی نداره. این روایت میگه آب با چنین حجمی معتصمه. این روایت این مقدار رو میفهمونه، بله، که آب به ماه و آب بدون در نظر گرفتن خصوصیت هایش، آب که منبعش چیه، حجمش چیه، بدون در نظر گرفتن اینها، خود آب به ماه و آب معتصم نیست. چون اگر آب مطلقا به هر شکلی معتصم بود، دیگه اذا بلغ قدر کرن معنا نداشت. اذا لم یبلغم قدر کر بازم لا یونجس بشه. فقط مثل اون طلبه شده بود که گفتیم همیشه، گفتن بهش روزا کجایی؟ گفت مدرسه. گفتن شبا کجایی؟ گفت مدرسه. گفتن خب بگو شب و روز مدرسه ایم دیگه، دیگه چه شب و روز نداره که. حالا اینم اینطوریه، اگر کسی، اگر شارع واقعا حکمش این باشه که آب به ماه و آب معتصمه، اصلا کاری نداریم به این که حجمش چقدره، منبعش چیه، آب چاه، بارونه، چشمه است، اینا کاری نداریم، آب معتصمه. اگر اینطوره دیگه الماء و اذا بلغ قدر کر لا ینجس حشی، این معنادار نیست. البته همه اینا دقت کنید، بحث فقهی من نمی کنم یارب، چون الان باز دوباره شما تو ذهنتون بحث فقهی پیش میاد، ولی ما بحث فقهی نمی کنیم. ممکنه الان یکی اشکال کنه بگه خب ما داریم کسانی که قائلن به این که آب قلیل هم به ملاقات نجس نجس نمیشه، تو اونا چی میگه؟ با این الماء و اذا بلغ قدر کر لا ینجس حشی چه کار میکنن؟ خب اونهایی که چنین حرفی میزنن ممکنه لا ینجس حشی رو تفسیر میکنند به یک شکلی که با اون ادله‌ای که دارن، چون روایاتی ما داریم که آب قلیل به ملاقات نجس نجس نمیشه، بخوش ما اون روایات رو همه رو یا تعویل میبریم یا میگیم با مفهوم الماء و اذا بلغ قدر کرن تعارض داره و اونا نمیتونه مفهوم این رو از این جهت به هم بزنه. به هر حال تو بحث کتاب و طهاره توضیح میدیم. اونهایی که قائلن به این که آب قلیل با ملاقات نجس نجس نمیشه، مثل مثلا مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه، صاحب کتاب مراقبات، اینها مثلا، یا افرادی شبیه اینها، اینا منافات نداره با این الماء و اذا بلغ قدر کر لا ینجس حشی، این با هم منافات نداره. اونا یعنی جمع میکنن به حال یک تعویلی برای الماء و ذکر میکنن که این لا ینجس حشی میخواد بگه هیچ چیزی اون رو نجس نمیکنه، اون جمله مثلا به اصطلاح آب قلیل رو یه چیزایی نجس میکنه که اینو نجس نمیکنه، نه مطلق الملاقات، یه چیزایی نجس میکنه که اینو نجس نمیکنه. حالا این در جای خودش. و هر تقدیر در مورد جمله شرطیه مشهور قائلن به مفهوم کلی، ما قائل شدیم به مفهوم جزئی به این معنایی که گفتم، یعنی ما قائلیم که بالاخره طهارت، ببخشید، اعتصام یه حکمی نیست که برای مطلق آب ثابت باشه. به هر حال آب یه خصوصیتی باید داشته باشه تا اعتصام براش تحقق پیدا بکنه، نمیتونه مطلق الماء معتصم باشه. اگر حالا این جمله شرطیه رو به همین شکلی که عرض کردم بپذیریم، ما در مورد جمله وصفیه در واقع در لابلای بحث‌های جمله شرطیه اشاره کردیم. اگر شارع به جای الماء و اذا بلغ قدر کر لا ینجس حشی می‌فرمود الماء الکر لا ینجس حشی، جمله وصفیه می‌شد. آقایون میگن این الماء الکر لا ینجس حشی دیگه مفهوم نداره، یعنی این دیگه مفهوم نداره که اگر آب کر نباشه دیگه اعتصام نیست، نه این مفهوم نداره. خب آقای صدر اینجا یه بحثی دارن، من یادم نیست این رو در مورد در بحث شرط به این شکلی که الان خواهم گفت توضیح دادم یا نه، ولی اونجا ظاهرا توضیح داده باشم. آیه صدر یه بحثی دارن در این اصطلاحی که اصولی ها به کار بردن، شخص حکم، نوع حکم. ایشون میفرمان در مطلق جملات ولو جمله لقبیه شخص حکم به انتفاع اون در واقع امری که حکم دائر مدار اونه منتفی میشه. حالا اون امر شرط باشه، مثلا ان کان العالم عادلا فاکرمه، وصف باشه اکرم العالم العادل، یا لقب باشه اکرم زید زیدان که مثلا زید عالمه و عادل. ایشون میگه در هر حال با انتفاع اونی که حکم معلق بر اونه، اگر شرط عدالت در مثلا انکان العالم و عادلا، اگر وصف عدالت در انکان در اکرم العالم العادل، اگر لقب زید در اکرم زیدان منتفی شد، شخص حکم منتفیه، چون این حکمی که الان جعل شده بر این موضوع زید یا عالم عادل یا انکان العالم عادلا جعل شده و با انتفاع این موضوع این حکم منتفیه. ایشون اسم این رو میذاره انتفاع شخص حکم و میگه این مقدار در جمله وصفیه هم هست، اون مقداری که ایشون میپذیره اینه، میگه این مقدار در جمله وصفیه هم هست. خب بر اساس همین نکته ایشون میاد این نکته و این سوال رو جواب میده که اگر شما اشکال کنی که چگونه مطلق و مقیدی که مثلا هر دو مثبت هستن یا هر دو نافی هستن، حالا مثبتن، چگونه حمله بر هم میشن؟ ایشون میگه نکته این که حمل میشن همین انتفاع شخص حکم هست، چون وقتی که فرمود مثلا اعتق رقبتن مؤمنتن و ایمان منتفی شد، این شخص حکم منتفیه. پس اگر گفت انظاهرت فاعتق رقبتن، بعد فرمود انظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنتن، ما میگیم اون رقبه که مطلقه در عبارت اول با این رقبه مؤمنه که مقیده در عبارت دوم تعقید میشه. چرا تعقید میشه؟ ایشون میگه نکته تعقید اینه که ما میدانیم کسی که زهار بکنه یک کفاره بر او لازمه، یک دونه حکم بیشتر نداره، دوتا کفاره نداره که یکیش مطلق مثلا رقبه باشه یکیش رقبه مؤمنه باشه. به تعبیر ایشون وحدت جعل در اینجا برای ما محرزه. خب این جعل واحد در اعتق رقبتن مؤمنتن دائر مدار ایمان شده، به انتفاع ایمان اعتق رقبتن مؤمنتن این جعل منتفی میشه و ما میدونیم یه دونه جعلم بیشتر نیست برای زهار، انظاهرت فاعتق، این یه دونه عتق بیشتر نیست. حالا این یه عتق یا رقبه است یا رقبه مؤمنه. ایشون میگه چون در رقبه مؤمنه ما میدونیم که به انتفاع اون چه که حکم بر اون معلق شده که همون ایمانه جعل منتفی میشه و میدونیم که جعل یکیست، به همین دلیل اون مطلق رقبه تقیید میشه به رقبه مؤمنه. این فرمایش آیه صدره. بنابراین ایشون میخواد بگه نکته این که ما در مطلق و مقید قائل هستیم به تقیید ولو قائل به مفهوم نباشیم، اصلا این مشروط به بحث مفهوم نیست، نکتش اینه که به انتفاع اون چه که حکم بر اون معلق شده است حکم منتفی میشه. و چون در موارد وحدت جعل ما میدونیم یک دونه جعل بیشتر نیست، اون یک دونه جعل در اعتق رقبتا مؤمنتا معلق شده بر ایمان، بنابراین نمیتواند اعتق رقبتا بعد از انتفاع ایمان باقی بمونه، چون در واقع یک دونه جعل بیشتر نیست. اگر قرار باشه اعتق رقبتا بماند در حالی که اعتق رقبتا مؤمنتا منتفی شده، این معناش تعدد جعله، در حالی که ما فرض کردیم یک جعل بیشتر نیست. نه بله، البته اینا مقصوده بله، ولی بحثشون این نیستا، ولی اینا مقصوده بله، اب نداره اینم روش. الحمدلله اون بخش نفهمیدن شما به اندازه بقعه امکانش بو علی جا داره، چیزی که ظرفیتش خوبه زیاده، هرچی هست میشه. خب من یه بار دیگه این جمله رو تکرار کنم، چون من میخوام فرمایش های صد رو رد کنم. اول اصلا ببینم فهمیده شد فرمایش های صد چیه تا بعد ردش کنم. ببین آیه صدر میخواد بگه که وقتی یه حکمی معلق میشه بر یه خصوصیتی ولو در قالب یک وصف، با انتفاع اون خصوصیت اون حکم منتفیه. این مطلب درسته ها، این مسلمه ها، اینش نمیخوام رد کنم ها. آیه صدر میگه وقتی مولا میگه اعتق رقبتن مؤمنتن، با انتفاع ایمان اعتق منتفیه، چون این اتق معلق بر ایمانه، اگر ایمان نبود اتق منتفیه. بعد میگه در جایی که وحدت جعل هست، یعنی ما میدونیم مولا یه دونه حکم جعل کرده، یا این حکم مطلقه یا حکم مقیده، دوتان حکم نداره، یه دونه حکم مطلق و یه حکم مقید. وحدت جعل رو خارجن احراز کردیم، ما ربطی به این دو جمله نداره. میدونیم مثلا زهار یه دونه کفاره داره، دوتا کفاره نداره، یکی اتق مطلق رقبه، یکی اتق رقبه مؤمنه. ما که از خارج وحدت جعل رو احراز کردیم، خب معناش اینه که اگر ایمان نباشه اتق رقبتن مؤمنتن منتفی است. اگر قرار باشه در فرض انتفاع اتق رقبتن مؤمنتن اعتق رقبتن بماند، با فرض وحدت جل منافات داره، پس اعتق رقبتن هم میره. یعنی چی؟ یعنی در واقع اون اعتق رقبتن ولو به ظاهر مطلقه در واقع مقیده، یه دونه جل داره شاره، و اون معلقه بر ایمان رقبه، که حتما باید اون رقبهی که آزاد میشه مؤمنه باشه. ایشون میگه بنابراین این که ما مطلقات رو حمل میکنیم بر مقیدات، این به دلیل این نیست که جمله وصفی مفهوم داره. برای همین مشهور قائلن به این که جمله وصفی مفهوم نداره، از اون طرف قائلن به این که مطلق به واسطه مقید تقیید میشه. این دوتا حرف با هم تنافی نداره. این نکته رو ایشون میگه، چون بعضیا گفتن آقا این که مشهور میگن مطلق به واسطه مقید تقلید میشه، خودش دلیل بر اینه که اینا برای وصف مفهوم قائلن. اگر مفهوم قائل نبودن چه نکته ای داره تقلید؟ آقای صد میگه این ربطی به مفهوم نداره، این انتفاع حکمه، اند انتفاع خصوصیاتی که حکم بر اون معلقه، و این فقط در موارد وحدت جعله. اما در موارد تعدد جعل ما اینو نداریم. ما اگر جعل متعدد باشه نه دیگه، ما دیگه اونجا نمیتونیم چنین تقلیدی رو احراز بکنیم. این فرمایش آقای صدره. اشکالی که ما به این فرمایش داریم این نیست که اگر یک حکمی معلق شد بر یک خصوصیتی، به انتفاع اون خصوصیت اون حکم منتفی میشه. اشکال ما این نیستا، این درسته. فوقش سوال ما اینه، انتفاع یک حکم در هنگام انتفاع یک خصوصیتی که حکم بر اون معلقه، این امر عقلیه یا امر لفظیه؟ جواب این که این امر عقلیه. خب این بحث مسلمه و عقلیه. ادعای ما و حتی اصولی های دیگر، لااقل بعضیشون که به این نکته توجه کردن، اینه که جمله وصفیه یه مفهوم جزئی داره، مفهوم به معنای مدلول لفظی، نه مفهوم به معنای لازم عقلی، مفهوم به معنای مدلول لفظی، مدلول جزئی داره. اون مدلول جزئی همینیست که الان ابتدای بحث اشاره کردیم، که وقتی مولا میگه اعتق رقبتن مؤمنتن، ما میفهمیم که مطلق رقبه این حکم رو نداره، خصوصیتی در رقبه لازمه. بله اینو نمیگه که تنها خصوصیت ایمانه. پس اگر گفت اعتق رقبتن مثلا سخیه یا شجاع، با بگیم آه این معارض شد، نه تعارضی نداره. اما این بیان میکنه که مطلق رقبه اینجا مورد نظر مولا نیست، و الا اگر مطلق رقبه مورد نظرش بود، ذکر مؤمنه لغو بود. برای چی داره مؤمنه رو ذکر میکنه در حالی که ایمان هیچ دخالتی در این موضوع نداره؟ ظهور، به تعبیر آقای خویی، ظهور الفاظ و به صورت خاص اوصاف در احترازیت اقتضا میکنه که حالا که گفت مؤمنه، داره احتراز میکنه، یه چیزی رو میخواد بگه که نیست. اون چیه؟ اون اینه که رقبه، به ما هو رقبه، این حکم رو نداره. این مقدار رو میخواد بگه. بنابراین ما قائلیم باز به تقیید، اما اساس ما، قول ما بر تقیید رو مبناییست که آقای خویی فرمودن، نه رو مبنایی که آقای سعد میفرمون. و اون مبنایی که آقای خویی فرمودن احترازیت قیوده. احترازیت قیود یک امر لفظیه، مربوط به حوزه دلالاته، در حالی که نکته‌ای که آقای سعد میگن یه امر عقلیه، اصلا ربطی به حوزه دلالت به معنای خاص کلمه، دلالت لفظ نداره. به همین دلیل ما اونجوری که آقای صدر موضوع مطلق و مقید و به اصطلاح تفسیر میکنن، ما اونو اونطوری تفسیر نمیکنیم. ما میگیم جمله شرطی، جمله وصفیه یه مفهوم جزئی داره. وقتی حکمی معلق میشه بر یک چیزی مقید به یک صفتی، معناش اینه که اون چیز بدون اون صفت به نحو مطلق چنین حکمی رو نداره. این مقدار رو دلالت میکنه. البته دقت کنید، دلالت ها معناش این نیست که خلافش محاله ها. حتی در جمله شرطیه که این آقایون قائلند به مفهوم دلالت ها، نه ضرورت عقلی ها، که اگر یک جایی جمله شرطیه آمد و بعد معلوم شد مفهوم نداره، شما جشن بگیرید بگید آخ جون معلوم شد که حرفشون باطله. اونا مقصودشون این نیست ها. دلالت جزء زنونه، احتمال خلاف داره، نگفتن یقینه، که فقط میگن دلالت داره، ظهور داره. بحث اینا در این حد بیشتر از این نیست. برابر این هر ظهوری رو که ما میگیم ممکنه یه جایی خلافش باشه، زمین به آسمون نمیچسبه، هیچ هم نقض این حرف این آقایون نیست. اینا میگن جمله شرطیه بدون هیچ قرینه‌ای مفهوم کلی داره. حالا ممکنه یه جا قرینه بیاد اصلا معلوم بشه جمله شرطیه هیچ مفهومی نداره، حتی مفهوم جزئی هم نداره. آقا جون یعنی هیچ اشکال نداره، یعنی بعدن معلوم بشه الماء مطلقا به هر شکلی که هست معتصمه، هیچ اشکال نداره، چون جمله باز درسته که الماء و اذا بلغ قدر کرن لا ینجسه و شی، چون اون بابا که میگه اگه صبح بیای من مدرسه هستم، درسته جملهش، ولی اینکه اگه هر وقت بری اون مدرسه است، درسته جمله که غلط نمیشه، فقط ظهور الماء و اذا بلغ قدر کرن، مشهور میگن اینه که اگر کر نبود معتصم نیست، ترچی میخواد باشه. ما میگیم اینه که اگر کر نبود و هیچ خصوصیت دیگری نداشت معتصم نیست. ولی ممکنه یه جایی قرینه بیرونی بگه آب هیچ خصوصیتی هم نداشته باشه، این معتصمه، این باعث میشه که بحث ما یا بحث مشهور که گفتن جمله شرطی مفهوم کلی داره منتفی بشه. بحث ما یا بحث مشهور دائر مدار تحلیل لفظه، ما میگیم لفظ چنین ظهوری داره، حالا یه جایی شارع این استعمالو کرده و چنین ظهوری هم اراده نکرده، خب نکنه مگه این مشکلی پیدا میشه؟ استحاله عقلی که نداره اینا. بنابراین توجه بفرمایید، هی تاکید میکنم، بحث ما در ظهوراته، بحث ما در مباحث الفاظ که در واقع سقریات حجیت ظهورن، زنونند، احتمال خلاف دارن، ممکنه همون خلافش رو اراده کرده باشه شارع، همین خلاف ظاهر رو اراده کرده باشه، ولی ظاهر حجته مادامی که قرینه‌ای بر خلافش نباشه. دعوا سر اینه که ظهور چیه، این ظهوری که حجته، ما بحث سقروی داریم تو مباحث الفاظ، این ظهوری که حجته، این بحث کبروی. حالا آیا جمله شرطیه چنین ظهوری مثلا در مفهوم کلی داره؟ مشهور میگن داره، ما میگیم نداره. آیا جمله وصفیه چنین ظهوری در مفهوم کلی داره؟ مشهور میگن نداره، ما میگیم نداره. ولی ما قبول میکنیم مفهوم جزئی داره ها، مشهورم مفهوم جزئی رو ظاهرا منتفی نمیدونن، همین که مطلق و مقید و تقلید میکنن نشان دهنده پذیرش مفهوم جزئی است، نه به خاطر نکته ای که آقای سعد فرموده، و همین دلیل اون قید وحدت جعل رو که ایشون تاکید میکنه دیگران نمیگن. خب بحث ما امروز، حالا من میخواستم بیشتر از این جلو بره که متاسفانه توفیق نشد، دنبالش انشالله روز شنبه، فردا بحث روز چهارشنبه رو خواهیم داشت، این بحث نظام ها و مکاتب رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.